سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما مخاطبان عزیز، ارجمند و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم و منت خدا رو داریم که خدا رو شکر توفیق داشتیم و مجددا با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. سه برنامه‌های گذشته صحبتی رو مطرح کردیم، موضوعی رو عنوان کردیم که تا الان به حمد الله خیلی مورد عنایت شما عزیزان قرار گرفته، پیام‌های خیلی مثبتی داشتیم و انشالله که ما رو همراهی بفرمایید همچنان و بتونیم توی این برنامه موجبات عنایت و توجه حضرت حجت صلوات الله علیه رو فراهم بکنیم. بریم بدون فوت وقت اضافه تر صحبت بکنیم، آشنا بشیم و گفتگومون رو شروع بکنیم با کارشناس محترم، عزیز و دوست داشتنی برنامه، حجت الاسلام و المسلمین استاد رضای قمی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. اصلا چی بگم از محبتم نسبت به شما، دلمون که تنگ میشه همین هفته یه بار، ولی خب خدا رو شکر دوباره میبینیمتون و کیف میکنیم و یاد میگیریم.
سلامت بشید. سلام علیکم، عرض ادب و ارادت خدمت شما دوست بشید. عزیزم و همچنین بینندگان محترم. آره خب دل به دل را داره دیگه. آره یعنی این طبیعیه، من هم خیلی به شما علاقه دارم و این علاقه هم دو طرف است انشاءالله.
خدا رو من همینو میخواستم
بشتم. اصلا یه طرفه بودن هر علاقهی بده
دقیقا
و کار ادامه دار نمیشه واقعا. یعنی حالا دور از این شوخی ها و این مزاح ها، واقعا میگه که خوشا چی میگه این آقای بابا طاهر اوریان که خلاصه هر دو سر بی. آره این دو سر بیش مهمه دلوقتي. که خدا کنه دو طرفه باشه و محبت ها. منم خیلی لحظه شماری میکنم برای روزهای دوشنبه که بیام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و این بحثی که فعلا شروع کردیم و ظاهرا ادامه داره انشاءالله با هم باشه.
خیلی ممنونم، لطف دارید. صحبت از علاقه شد، اول یه مقدمه ای عرض بکنم. و جلسات قبلی که خب میدونید ما موضوعی رو تحت عنوان رزق بی‌نظیر آغاز کردیم و کلام نورانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو مطرح کردیم، اومدیم راجبش بحث کردیم، موارد مختلف که فوق العاده هر کدوم از اونها جذابیت داشت، خصوصا اگر انشالله بتونیم تدریجا اونها رو در اعمالمون در واقع اعمال بکنیم و استفاده بکنیم و مطمئنا نتیجه‌اش رو خواهیم دید. متأسفانه یکی از مسائلی که مطرح شد، ورع رو در واقع عنوان کردیم طی دو جلسه، خیلی موضوعات جالبی بود، همون ترمز کشیدنی که عنوان کرده بودیم. اما الان صحبت از این شد که علاقه، و علاقه اگر دو طرفه باشه قطعا بهتر. همیشه اینو شنیدیم، اینکه عشق حقیقی داریم و مجازی. عشق حقیقی فقط خداست و عشق مجازی عشقهای زمینیه که بعضن میتونه دور از جون بلا نسبت حیوانی باشه و بعضن میتونه حالا کمی پاکتر باشه که بحث حالا ازدواج و غیره. مثلا مسئله ما اینه که وقتی هر وقت عشق حقیقی و عشق به خدا میزنیم، دوست داریم طبیعتا که این عشق و این علاقه همون دو طرفه باشه و این ایجاد علاقه دو طرفه و ایجاد در واقع اون محبت با چیزی اتفاق میفته تحت عنوان عبادت. هدف از خلقت ما انسان ها طبق فرموده خود حضرت حق تعالی اینه که ما عبادت بکنیم خدا رو. و طی یک در واقع حدیث قدسی در آخر خداوند میرسد به این که اگر کسی من رو بشناسه عاشق من میشه و کسی که من در واقع عاشق من بشه من هم عاشق اون میشه. و دوست داریم حقیقتا ببینیم چه جوری میتونیم علاقمند بشیم به این عبادت، بیشتر عبادت بکنیم و انشالله نتیجه این عبادت بشه یک عشق دو طرفه با حضرت حق که دیگه والاترین نوع عشقه که اصلا میشه گفت در فهم نمی گنجه. بریم صحبت بکنیم راجع به این موضوع و انشالله استفاده بکنیم، بهره‌مند بشیم از بیانات استاد گرانقدر رضایی قمی. من در خدمتم، ببخشید اگر جسارت کردیم در حد تمام.
بله، نکته بعدی که وجود نازنین پیغمبر اکرم تو این بحث رزق بی نظیر می فرماید بعد از مباحثی که حضرت فرمودند که بعد از زهد و حرص و ورع حضرت می فرماید الرغبت فی العباده، یعنی کسی که محبت داره نسبت به آل الله، یکی از ویژگی هاییش که در زندگیش میشه دید اینه که این رغبت عاشق عبادت، دوست داره عبادت رو، تلاش میکنه برای عبادت کردن، برای خوب عبادت کردن. این خب یه نکته ایست دیگه، یعنی این که حالا اون مقدماتی که حضرت عالی فرمودید که کاملا درست بود، یعنی این که ما باید این نماد بیرونی عشق به عبادت رو تو محب آل الله ببینیم. این که مثلا آقا خیلی یا محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن، امام حسین رو دوست دارن، اهل زیارت هم هستند، اگه پاش بیفته مشهد هم میرن، زیارت هم میرن، اما تو عبادات، تو زمینه های مختلف عبادی که حالا انشاءالله میرسیم به اقسام عبادت، لنگ میزنن. این شما نمیتونید قضاوت این چنینی نسبت به این شخص داشته باشید که این محبه. بله یه محبتی داره، یه حرفی میزنه، ولی نمادهای بیرونیش نیست. اتفاقا عبادت واقعا عشق، عشق و علاقه است. این که شما میبینید مثلا تو سیره اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به عبادت میبینید حضرت تو کش و قوس جنگ داره دائم نگاه میکنه ببینه کی وقت اذان ظهر میشه، یعنی واقعا قرار با معشوقه، موقع اذان دغدغه خاطر داره، نگرانه چه مقطعی میشه من بتونم با عشقم حرف بزنم، گفتگو بکنم، ملاقات بکنم. شما همین عشقای زمینی، اینا عشقای زمینی یک نماد از اون عشق حقیقیه دیگه، یه گوششه، یه چشمشو به ما نشون داده. شما ببینید گاهی مواقع حالا تو این شعرها و تو این عاشقانه هایی که شعرا گفتند و نمیدونم کلی دیوان نسبت بهش نوشته شده، این عشق چقدر طرف رو از خود بی خود میکنه که طرف حاضر ساعتها، روزها، ماها صبوری بکنه، منتظر بماند تا به عشقش برسه. گاهی مواقع تو همین برنامه‌های تلویزیونی هم میارن مثلا طرف میگه آقا ما 11 سال تحمل کردیم، اینو دیدم تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی، 11 سال به پای هم وایسادیم تا بتونیم به هم برسیم. میگم عشقه. شما نمیتونید بگید عشق نیست که، اینم عشقه. حالا کاری به درست و غلطش ندارم، که درست هم هست طبیعتاً، این عشق پاکه.
من میتونم حالا درستش درسته.
ها یه سری موانعی داشتن دیگه، یه سری مشکلاتی داشتن با یستی. اتفاقاً این روایتی که میخوام حالا بخونم، اصلا ببینید من بعضیاشو خیلی ترجمه نمیکنم. شما ببینید انگار داره از عبادت حضرت به ملاقات یک عاشق و معشوق داره تعبیر میکنه و تعریف میکنه. ببینید حضرت میفرماید افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم اونایی هن که
عاشق عبادت.
فآنقها، دست به گردن معشوقشون میندازن، یعنی اون عبادت. و احبها به قلبه، با قلبشون دوستش دارن. و باشرها به جسده، یعنی دوست داره که تو بغلش بگیرتش. و تفرق لها، خودش رو وقف او بکن. فهو لا يبالي على ما اصبح من الدنيا على عسر ام على يسر، نگران اتفاقات دنیا هم نباشه، چه در حالت راحتی و آسانی چه در سختی. یعنی وقتی یه سختی، یه بحرانی میبینه از عبادتش کم نمیکنه، حتی عبادتش تحت تأثیر قرار نمیگیره.
که مثال بارزش هم به قول شما نماز ظهر امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، در اوج سختی و جنگ و اون شرایط
حضرت داره نماز،
ولی حضرت نماز.
ببینید بارها این حرف رو تو این برنامه زدم که اهل بیت قله رو نشون ما میدن که ما میزان رشدمون رو ببینیم، بدونیم چقدر میتونیم رشد بکنیم تو اون اعظم مصائب دیگه. اون بالاتر که نداریم که، از اون ابتلا سخت‌تر که نداریم که، تو اون اعظم ابتلاعات من معشوقم رو فراموش نمی‌کنم. اصلا عشقای دنیوی هم همینه، مگه غیر از اینه؟ اونایی که عاشقانه هم دیگر رو دوست دارن، شما ببینید خیلی از این خانم ها میبینید آقا مثلا تو طول روز، مخصوصا حالا اوایل زندگی، تو طول روز چند بار به همسرش زنگ میزنه به بهانه های مختلف. ای چه بسا اون آقا خیلی بر نتابه، ولی نه، میگه من مثلا دلم تنگ شده بود، من به بهانه مختلف، حالا میخواستم بگم اینو بگیری، حالا میخواستم. ولی تهشو که شما واکاوی میکنید میبینید نه، این گونه نیست، دوست داره، میخواد اتفاقا ابراز بکنه. و این چقدر خوبه، این ابراز کردن. این که حالا مثلا تو زمانهای گذشته که حالا مسیرها میرفتن تا حالا برسن مثلا پیش عقبسته بودن، مثلا هنوز عروسی نکرد، یه شیعی رو جا میگذاشتن، بعد دوباره به بهانه اون میخواسته بره برداره دوباره. ببین اینا درسته شاید یه پرده برداری از واقعیتهای اجتماع ماست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهریار رو، خب واقعا شاعری که یه شعر این چنینی برای امیرالمومنین بگه، انصافا حالا انسان ویژه‌ای بوده. خب ایشون حالا خیلی زندگی پرتلاطمی داشته. یه کتابی هست به نام ترسای شهریار، ظاهرا ایشون یک عاشقانه ای نوشته اونجا که عاشق یک خانومی بوده. بعد اونجا من یادم یه موقعی من ایام جوونیم، آره
هنوزم جوونیم،
اوایلش بود، این کتابو خوندم، خوشمزه است. که مثلا میگه آقا من این خانوم رو میخواستم برسونمش، پیاده را میفتادم میرفتم تا در خونهشون، بعد ایشون میرسوندم، بعد میگه خب تو تنها میخوای برگردی؟ گفتم آره. میگفت نه خب منم دنبال تو میام که تو رو برسونمت. بعد دو مرتبه میرسوند منو، بعد میگه خب تو حالا میخوای تنها بری؟ از بیرون خنده داره، انگار آدم مثلا حس میکنه دو تا بیعقل به هم افتادن، ولی همینه، عشق همینه. کلی بحث دارن دیگه سر عقل و عشق. خب که آقا خب آخه این چه اتفاق، خب دوباره همین تا صبح این عشق دیگه، یک لحظه تو نمیتونی جدا بشی، یک لحظه نمیتونی به خودت بقبولونی بدون او. دیدید بعضی مواقع حالا این نوجوان ها اینها که عاشق میشن، بعضی مواقع حاضرن جون خودشونو بدن. اینجا هم تعبیر اینه، افضل الناس من عشق العباده، مردم عشقای مختلفی دارن، اما اون که عاشق عبادته اون بهترین مردم. واقعا لحظه شماری، ما لحظه شماری نمی کنیم. ما خیلی مواقع به نماز عادت کردیم. دیدید نمونه بارزش اینه، شما نماز اول وقت خون اگه باشی، یه بار بر اثر اتفاقی برای خیلی از اول وقت خوندن خونا پیش میاد، یه بار بر اثر اتفاقی پیش میاد دیگه، آدم نتونه نماز اول وقت خونه، غالبا نمازشون قضا میشه. میگه من فکر میکردم اول وقت خوندم یادم رفت. عادت کردی تو، یعنی اون بر اساس عادت وضو تو میگیری، تو میری مسجد، میایی تو خونت، هر جا نماز تو میخونه، عادته. نه
از اون بگذره دیگه، به قول شما فکر میکنی خوندی،
فکر میکنی خوندم. یا مثلا نماز میخونی میگیم خب الحمدلله اول وقت بخون راحت چی، تو متدینین اول وقت بخون راحت چی، هی استرس خوندنشو داری، خب بخون راحت چی. نه خوبه با، ولی خیلی فاصله داره با اون کسی که لحظه شماری میکنه. ما اصلا نمیدونم، تعداد کمه اونایی که لحظه شماری میکنه، چون اصلا ما تعریفمون عشق نیست، تعریفمون عشق نیست.
حالا داریم راجع به عشق حرف میزنیم، بعد صحبت از نمازم شد. حقیقتا من هر موقع، یعنی از وقتی که این بیت رو خوندم، هر موقع صحبت از عشق میشه، حقیقتا و خدا رو شکر اولین بیتی که میاد توی ذهنم اینه. به قول شما این همه شعر خوندیم، شعرهای عاشقانه از شعرهای مختلف، ولی این بیت من خیلی بهش علاقه دارم، خیلی زیاد. و این بیت اینه که میگه عشق یعنی اینکه زهرا هر سحر قبل از نماز ساعتی را به تماشای علی می ایستد.
عشق،
و اصلا وقتی بهش فکر می‌کنم دیگه عشق مگه بالاتر از این داریم؟ به قول شما عشق زمینی که برای حضرات ظاهرش زمینی بوده دیگه، ما میدونیم عشق حضرت زهرا به امیرالمومنین رو، و این رو خیلی دوست دارم.
ببین اینا...
اصلا دوست داشتم اینو حتما دوباره بیان کنم، یعنی دنبال فرصت هم همیشه این بیت رو بگم. و
واقعا قشنگه حضرت زهرا. ببین فرا درست اینها اصلا وجودشون فرازمینیه، فرای این عالم. اما نمادهای زمینی بودن رو به ما ارائه دادن.
دقیقاً.
که ما یاد بگیریم این علاقه ها، این محبت ها، اصلا خدا اینگونه خلق کرده آدمیزاد رو دیگه، خودش هم دوست داشته اینجوری خلق کنه. خیلی مهمه. حالا ببینید مثلا این عشق انقدر جذابه که شما ببینید چقدر شعر، اصلا ما شاعری داریم عاشقانه نگه؟
نه
یک سره. حالا اون حتی اونایی که آیینی میگن، اونایی که نه اصلا غیر آیینی میگن، شما ببینید عاشقانه میگن، عاشقانه افراد میخرن، یعنی کتاب شعر الان حالا نمیدونم جام ابرا داره اسم برای من، این عاشقانه های آقای فاضل نظری خیلی دوست دارم.
آره که کلا یه سلسله کتابایی که داره،
آره کتابهاش خب خیلی خیلی خوب میگه، خیلی قشنگ بیان میکنه. و شما ببینید چقدر پرتیراژ و چقدر، چرا؟ چون هنوز گم شده یه بشره، یعنی تو سیر نمیشی از عشق. منتها میفرماید افضل کجاست؟ یه جا دیگه است. تو اشباع نمیشی با اینا، سیر نمیشی، یه جای دیگه باید بری. تو شکمت رو داری با غذاهایی پر میکنی که بله شکم رو پر میکنه،
ولی اون طعم و حلاوت اصلی مونده.
اون سیرم میشی چون دیگه جا نداری چیز دیگه ای بخوری، اما خیلی فاصله است با اون غذای اصلی. این عشقه که بعد تو عبادت پدید میاد، اتفاقا تو عبادت پدید میاد، در صورت که ظاهر افراد اینن که حاضرن تمام مثلا تو فضاهای عشقی، اتفاقا آنچه که از بین میره، آنچه که بهش توجه نمیشه، همین عبادت هست، همون خدا هست، یاد خداست. شما مثلا تو عروسی هامونو نگاه کنید، بناس اصلا جشن جشن عروسی برای شادی برای عاشق و معشوق دیگه، اینا بناس با هم برسن، حالا یه جشنی میگیرن آقا ولی. بعد ولی چقدر خدا توشه؟ عبادته نیست. در صورت که اینم مسیر عبودیته. مهمه اینجا رو نگاه کنید، یه روایت دیگه، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یقول ربکم یا ابن آدم، این یعنی از ناحیه خداست، خدا داره با ما صحبت میکنه، ای پسر آدم، تفرق لعبادتی املع قلبک غنا، دوروورت رو برای عبادت من خالی کن، من همه وجودت رو بی نیاز میکنم.
عجب.
یعنی آقا برای عبادت مهیا شو، یه مقداری این ذهنت رو خالی کن، دوروورت رو خالی کن، اصلا یه جایی مکانی برای عبادت. چرا مستحب به مثلا ما تو لومن بحث میشه دیگه که آقا مستحب به تو خونتون یه مصلا داشته باشید.
بله.
تو احکام احتضار میفرماید محتضر رو ببرید تو مصلای خونه، یعنی این آقایی که داره فوت میکنه باید یه جایی تو خونش مخصوص نماز داشته باشه. ما تو خونمون داریم یه جا سجاده هست، هر کی میخواد نماز بخونه اونجا سجاده رو پهن میکنه و میخونه، بعدم جمع میکنه. حالا مگه چقدر فضا میگیره نماز اینجا؟ این مهمه. میفرماید آقا یه جای مخصوص برای نمازت داشته باش. وقتی دیگه اون یه جایی شد، وقتی یواش یواش میبینید پیرامونش هم ساختار عبادتی پیدا میکنه، مثلا آدم قرآنش هم اونجا میذاره، یه مفاتیح هم اگه میخواد بذاره اونجا میذاره. میبینی وقتی تو جا تعریف کردی براش، یواش یواش مختصاتش میشه مختصات مصلا و عبادت، محل نماز. وقتی همه اونجا میرن، یواش یواش مثلا اگه شیشه عطر هم گذاشتی اونجا، خوشمزه میشه، قشنگ میشه. وقتی خانوما یه چادر نمازشون هم پس اونجاست. میبینی همین چیزای عادیه، ولی تو داری اهمیت میدی به این نماز. خیلی فرق داره با اون کسی که به من میگه که حاج آقا راستی با مثلا شلوارک هم میشه نماز خوند؟ خب چی باز بگم؟ با بگم آره باشه میشه خوند، ولی رفیق آدم اینجوری به دیدار کسی نمیره، تو تا در خونت هم حاضر نیستی اینجوری بری. یا مثلا من یه موقعی رفته بودم خونه یکی، دیدم هر سجاده‌هاشون رو باز کردم دیدم این مهر نداره. شما سنی داخل کوی مهرات؟ آقا از این آقامون بپرس، این حال نداره سجاده، این جا نماز، حالا سجاده این جا نماز رو باز کنه مهر توش بر میداره، بعدم نمیدونیم مال کجا میذاره و اینا. لذا جا نماز رو باید بگردیم مهراش رو پیدا کنیم. وقت اگر آدم یه مسلحی داشت، حالا این کارم دیگه نمیخواد بکنه، ولی اینا یه فقط تاشو باز کن، شکل و شمایل میگیره. وقت اگر توی یه خونه همه ترغیب شدن، تشویق شدن نماز اول وقت بخونن، یواش یواش نماز جماعت هم تو خونه را میفته. البته ما ترغیب میکنیم، تشویق میکنیم که برن مسجد، ولی حالا اگر نرفتن دقل تو خونه نماز جماعتی رفته اونجا همه هم میخوان، خب بابا ایستاده بابا جلو یا علی، قرائتش درسته صحیحه، مشکلی نداره. حتی گفت که هر عالمی رو که دیدی خانومش بهش اقتدا میکنه این عادله. آره
نکته مهمی بود واقعا.
حالا میخوام بگم که این شکل و شمال میفهمد، همه یه دوروبرتو برای من خالی کن، میخوای بیای سراغ من. اصلا چرا عاشق و معشوقا دنبال جای خلوتن؟ این عشق ورزی در پیش روی حتی محرم ترین افراد هم صورت نمیگیره. یا عروس و داماد هم میخوان قربون صدقه هم دیگه برن، جلو پدر و مادر عروس نمیتونن، جلو پدر و مادر داماد نمیتونن. بر لذا یه خلوتی اگر بود آدم خیلی قشنگ چشماش بارونی میشه، راحت میتونی با خدای خودت حرف بزنی. تا اینکه آقا من حواسم به اخبار هست که مثلا بورکینافاسو کودتا شده اونجا، چون معمول اخبارهای ما دیگه از کل عالم هرچی کشت و کشتار و اینا هست ما باید مطلع بشیم. هم دارم اخبار رو میبینم، در خونه رو زدن، دارم اشاره به بچه‌ام میکنم که در رو باز کن. بعد مثلا خانوما اگر سر نماز باشن اشاره میکنن زیر گازم خاموش کن. این که نشد که قربونت برم. وقت بعد اینجوریه که من صفا نمیکنم. بعد میبینید همین بینمازی هایی که الان تو جامعه ما هست ده. یا بعضی مواقع ماها متوجه نیستیم جبر به نماز میکنیم، مخصوصا حالا تو مدارس و اینها. بعد میبینیم اثر عکس هم داره. آقا ما هدفمون نماز خون کردن بچه هاست، نه که حالا بیاد جلوی من بدون وضو به خاطر اینکه ما امتیاز بهش بدیم، به خاطر اینکه جریمهش نکنیم، از انضباطش کم نکنیم، که نماز خون درست نمیکنیم. عشق به نماز رو اگر ارائه بدیم خیلی مهمه.
و این نماز یک جلوه رفتاری از ابراز عشق دیگه، درسته؟ یعنی ما این عبادتی که داریم میگیم، یعنی آقا خب من میگم عاشق شما، باید یه جوری به شما این رو نشون بدم. حالا خدا داره میگه یکی از بهترین کارهاش که چقدر حال خودت رو هم خوب خواهد کرد خواندن مثلا نماز. صحبت از این کردید که بقول شما
نماز آدم... هم ببین ما الان مصداق بارزش رو داریم، ما انواع عبادت رو داریم بحثون، ولی واقعا شما بهتر از نماز نمیتونی پیدا بکنی.
دقیقاً،
یعنی این حالا نماد بارز ابراز محبت به درگاه خداوند نماز.
یعنی آدمهایی رو من دیدم که یا نماز نمیخونن یا مثلا نماز خون بودن متاسفانه گذاشتن کنار، یا برعکس کسایی هم که خیلی جالبه همونها وقتی حالشون بد میشه به خاطر همون ذات پاکه، به خاطر همون خانواده سفره حلالی که بوده، دوباره مثلا برن یه حرم، یه مسجد، یه جا و میرن سراغ همون نماز. یعنی شاید به قول شما میگم بارزترین جلوه میتونه همین باشه و عینی ترین مثالی که خب ما الان چون داریم راجبی صحبت میکنیم و بحث میکنیم. و اینم اومد تو ذهنم که فرمودید دورو برو خلوت بکنیم، همون عشق زمینی هم که مثال زدی، طرف میگه آقا شما اگه مثلا میخوای با دختر من نوعی ازدواج بکنی، یا خود اون خانم با آقا بگه، یا برعکس آدمای دور و برت رو باید کم بکنی، یه سری رفتارایی که تا الان داشتی، یه سری ارتباطایی که داشتی، چیزایی که بوده رو باید بذاری کنار که من بدونم تو فقط من رو میخوای، و اون موقع است که من حالا همه عشقم رو در اختیارت میذارم.
بله.
حالا دیگه این کلام رو خدا بهمون بگه.
بعد ببینید و املأ یدیک رزقا، هم بی نیازت میکنم هم دستاتو پر از روزی میکنم. یبن آدم لا تباعد منی فعمل قلبک فقرا. وقتی از من دور میشی گرفتار فقر میشی، قلبت پر فقر میشه. و املع یدی که شغلا، این دستات دیگه جای دیگه مشغول میشه، گرفتاری ها زیاد میشه، کارات به هم میپیچه. واقعا این تعبد ورزیدن، این که میفرماد، قرآن میفرماد که تو اگر از ذکر من دور بشی معیشتن زنکا، هی گرفتاریات زیادتره. آقا این غنا و بی‌نیازی به این معنا نیست که مثلا اون کسی که اهل نماز اول وقته اتفاقا با محبت و با عشق نماز میخونه این الان تریلیاردره. اون بی‌نیازی از میلیارد میلیارد تومن پول ارزشمندتر و آرامش دهنده تر و آسایش دهنده تر. این که تو حس کنی که وضعت خوبه. این بعضی مواقع تو این مسائل سیاسی و اینها میگن آقا توهم یه چیز، توهم بیپولی از بیپولی به شدت خطرناک داره. الان یه اتفاقی که تو جامعه ما داره میفته توهم بیچاره بودن، توهم پیشرفت نکردن، توهم خراب بودن همه چی،
توهم مثلا دلار 30000 تومان.
نه حالا ببین اینا هستا، نه این ببین
نه من میخوام همینو بگم، اینو به این دلیل گفتم، دقیقاً به قول شما آقا ما قبول میکنیم ما هم یه سری شرایط هست، ولی دیگه این توهم زدنه رو باید
یعنی
بذاریم.
یعنی ببین ببین الان فضا شاید 2000 تا نقد من داشته باشم به خیلی از امور، اما این که آقا همه چیزی، ببین من اهل مطالعه مباحث سیاسی و اینها هم هستم، میبینم مقاله زیاد میخونم تو این مسیر، یه عده اصلا یه جوری دارن پمپاژ میکنن فکرشون که آقا همه چی خرابه. یعنی مثلا شما ببینید دانشجوهای ما دانشجوی فرهیخته کم نداریم، خیلی هم زیادن تعدادشون الحمدلله رب العالمین، ما باید هم اینجوری باشیم، ما ضریب هوشیمون بالاتره، آدم میفهمه. شما دو تا مسافرت بیرون از ایران برید با مردم مختلف در ارتباط باشید متوجه میشید حقیقتا ذهن ایرانی یه ذهن بالاتره، معدلش بالاتره. شما ببینید آقا این توهم این که همه چی خرابه، یعنی یه آدم حسابی انگار مثلا مسئولیت نداره. هر چی آدمی که نه تخصص دارن نه فهم دارن نه عرفیات رو میفهم اینا شدن مسئول با ما. خب اینجوری نیست، یعنی این میزان سیاه نمایی، این آدم حس میکنه که بوداره، آقا این از یک کانال دوست به ما نمیرسه، همه چی خرابه، همه چی داغونه، همه چی. وقت شما ببینید مثلا این اثرم داره دیگه،
طبیعت.
این میزان رفتنهای فرهیختگان از ایران، حالا دانشجوان نخبه با یه دعوتنامه با یه بورسیه شدن با یه نمیدونم، بعدش مثلا الان که یه چیزای دیگه دارن میگن که آقا یه ارائه بدن که مثلا یه جایی زدن خراب کردن چی. آقا خب این باید من یه مقدار درک بکنم، بله این ارزی واسعه، دنیا بزرگه، آدم میتونه، ولی آقا تو برای این ساختاری حداقل ببین. یه جمله‌ای که من دیدم تو فرمایشات اخیر رهبری معظم بود که خیلی حرف دقیقی است، که آقا آنچه که هست رو هم باید ارائه داد، برید ببینید. من آقای حسینی خیلی جاها میرم، فضاهای مختلف تو کشور میرم، همین این بار من دیروز از مسافرت اومدم یکی از استانها بودم، خب من رفتم یه مثلا یه فضایی که حالا شاید لزومی نداشته باشه من اسمم حتی ببرم، دیدم خدایا چقدر پیش رفت. آخه اینا طبیعی نیست که این همه آدم پیش رفت ببینه. بعد اتفاقا حالا اون تابلوهایی بود که از اون اتفاق اولیه تا رسیدن به این مرحله. مثلا دیدید این عکسای جنین که حالا اینجوری شد اینجوری آره تا مثلا به دنیا اومدنش، خب این شده. بعد یه صنعتی که شاید مثلا 20 سال ازش گذشته، مهندسی معکوس کار کردن، اومدن از کسایی حالا غربیایی که تو این زمینه پیشرفت داشتن اومدن آقا گرفتن، بعد الان شدیم فراتر از اونها. خب اینا رو آدم باید دید دیگه. بعد نمیبینی فقط بذر ناامیدی، همه چی تاریکه، همه چی سیاهه، همه خوردن، همه برد. ما شاید تو همین برنامه منتقدانه تو بعضی گفتگوهای بین من و شما نقدم داریم، آقا مثلا همین فرمایشی که شما نسبت مثلا ارز و دلار و اینا واقعیت‌های جامعه از آقا ما هم داریم زندگی میکنیم، میفهمیم بده، خیلی هم بده، اما معدل رو باید دید. شما ممکنه ورزشت بشه 16، ریاضیت بشه 18، املات بشه 12.5 مثلا دور از جون شما، بعد نمیدونم انضباطت بشه 20، آقا معدلت مثلا شده 17. خب معدل بدی نیست، خوبه. یه معلم داشتیم میگفت 20 مال خداست. من نمیخوام بگم که حالا ما 17 یا 15 یا 12، نه، میخوام بگم اینقدر سیاه دیدنه. بعد یه جنبه ها اینه، حالا از این روایت خارج نشیم تا حالا یه میان برنامه ببینیم، که میفرماید گرفتار میشی از من که دور بشی. گاهی مواقع میگید این آدمای بی نماز میرن یه حرم، بعد دلش میخواد نماز بخونه. کم ندیدیم من و شما کسایی که وضوع درست درمون هم بلد نیستم، این معلوم نماز خونم نیست، ولی تو حرم میاد وضوع میگیره، میاد دو رکعت نماز میخواد بخونه. من مکرر دیدم، شما هم دیدید، افرادی که نماز مغربشون رو شکستن دو رکعت سلام میدن. حالا قبلا بیشتر بود، اصلا تصور از نماز شکسته نداره، تصوری هست، ولی اومده الان داره نماز میخونه. اون حس و حاله میگه آقا تو برای این آفریده شدی، اصلا تو برای این آفریده شدی که بیای سراغ من. نمیای، خودت رو تو درد سر میدازی، خودت گرفته، خودت کیف نمی کنی. مثل یک معشوقی که از عاشقش دور شده، از عشقش دور شده، اما هی خودش رو میخواد بزنه که من چیزیم نیست، هیچیم نیست، رفت که رفت، مشکلی نداره. جوان ها میگن با هم کات کردیم،
اصلا انکار دیگه.
آره؟
تو مراحل سوک.
آره میگن که آقا ما نه مشکل، نه بابا اصلا و ابدا، ولی نه دق داخل داری خودتو میخوری. این همون عشق است، چون ما فطرتا عاشق خداییم. یکی از راه های رسیدن به عشقمون هم عبادت.
خیلی ممنون،
سلامت باشی.
حالا میگم بحثش یه چیزیه و مثال هایی که عنوان کردید و به قول شما از عشق گفتید، اینقدر مطلب زیاده تو این وادی. آره. و اصلا عبادت و عشق، دیدید هر کاری کردیم گره خورده به هم. یعنی ما داریم همش این رو میفهمیم که آقا این عبادتی که به ما گفتن یعنی عاشقی کردن، و ما داریم سعی میکنیم طبیعتا تو این برنامه با کلام شیوایی شما که زمینی و عینی بگیم که طبیعتا قابل درک
بشه. سید جان میخوام بهت بگم خدا عاشقی کرده تو این عالم. ببین یه عشق داره به نام پیغمبر، عاشقانه دوستش داره. شما ببینید آیه استثنائی توی قرآن ما داریم، آیاتی که از زوایای مختلف استثنائی. شما ببین یه آیه استثنائی داریم و اون ابراز عشق خدا به رسول الله. تابلو هم کار کرده، یعنی یه جوری اعلان عمومی کرده خدا، که همه آیاتی که خطابش یا ایها الذین آمنوس ابتدای آیه این فراز اومده، الا یه آیه و اون آیه ابراز محبت به رسول الله که میفرماد ان الله، من خدا و ملائکته، همه ملائکم، یصلون علی النبی، درود میفرستیم، درود فرستادن یعنی ابراز عشق. من محبتم، من و ملائکم محبت می‌ورزیم، عشق می‌ورزیم، درود می‌ورزیم به وجود نازنین رسول الله. بعد می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، حالا که شمایی که ایمان آوردید این کارو بکنید، صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و محمد و آل فرج. اصلا خدا داره عاشقی میکنه با رسول الله، با اهل بیتش این گونه است. حالا روایاتی که دال بر محبت ورزیدن خداست الا ماشاءالله است و زوایای مختلف میشه بررسیش کرد. عشق خوشمزه است، عشق شیرینه، عشق لذت بخشه. تو این فضا اگر ورود پیدا نکنیم کلا سرمون رفته. چرا آدم عاشقی نکنه؟ یه جنبه عاشقی اینه، عبادت خدا.
انشاءالله که بتونیم واقعا به این جنبه عمل بکنیم و به قول شما عاشقی بکنیم. با اجازهتون یه فاصله بگیریم، چون دیگه فرصت زیادی نداریم، یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم، پارت پایانی رو در خدمت بینندگان هستیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى
خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که لذت برده باشید تا اینجای برنامه و شخصا که برای من اینجوری بوده واقعا استفاده کردیم و لذت بردیم و همونطور که گفتم این موضوع اونقدر جذابیت داره که هر چقدر راجع به صحبت کنیم یا به نوعی از هر منظری بهش نگاه بکنیم باز مطالب جدیدی خودشون رو عرضه میکنن. امیدواریم در حد توان بتونیم موجبات رضایت شما عزیزان رو فراهم بکنید. با ما همراه باشید. حدود 15 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. ما در خدمتیم، بفرمایید. خواهش میکنم. میگم بحث خیلی جذاب و شیرین دیگه واقعا.
این شعر سعدی که میگه سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد، عشق محمد پس از تو آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این یه واقعیته، حقیقتا همینه. ببینید الان تو همین روایتی که از وجود نازنین امیرالمومنین میفرماد اذا احب الله عبدا الهمه حسن العباده، اگر تو اهل محبت ورزیدن به خدا باشی، حالا محبت ها رو از طرق مختلف میتونی به خدا ارائه بدی، یه موقعی یه خلوتی با خدا داشته باشی، یه گفتگویی با خدا داشته باشی. واقعا بعضی از این آقای حسینی، این نویسنده های متدین ما که فیلمنامه های خوبی می نویسن، انصافا ارتباط با خدا رو توش مطرح میکنن. من یه سریالی بود، حالا طنزم بود، این ارتباط گفتاری با خدا که حالا شاید اون لحظه‌ای بود که اون که داشت با خدا حرف میزد یه جورایی ما میخندیدیم، اما توی دلمون همون حرفی رو میزدیم که او داشت میزد. یعنی خدا اگر اقرب و من حبل الوریده، نزدیک به ماست، آن به آن، لحظه به لحظه داریم حسش میکنیم، خب این حس کردنه بروز و ظهور باید داشته باشه. خب من گاهی مواقع باید به خدای خودم حرف بزنم، نکته بگم، مطلب بگم، به خدا درد دل حتی بکنم. فقط و فقط این نمازه و موقع نماز نیست، اون یه ارتباط کلانه، اون باید باشه همیشه. اما گاهی مواقع بشینم هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، یه موقعی اینجوری راحت بشینی با خدا حرف بزنی. میفرماید اگر ازا احب الله عبدن، اگه تو واقعا منو دوست داشته باشی و این رو ابراز کنی، خیلی مواقع من بهترین عبادت ها رو یاد تو میدم، اصلا بهت الهام میکنم تو چی کار باید بکنی. ببینید گاهی مواقع اهل بیت، وجود نازنین رسول الله، یه نفر اومد خدمت شون گفت آقا من چیکار کنم برم بهشت؟ حضرت فرمود مرکب داری؟ گفت بله آقا یه شطور دارم. حضرت فرمود آب بگذار، مشکای آب، حالا یا دلفای آب، آب پر کن ببر در خونه این بندگان خدایی که آب ندارن. اون موقع بوده دیگه، لوله کشی که نبوده بود. ببر در خونه اونایی که آب ندارن، من بهشت رو برای تو تضمین میکنم. ببین اینم عبادت میشه دیگه. آقا تو یه کار خیری از دستت میاد، اتفاقا ساختارش هم با جوره، مرکبشو داری، دسترسی به آبم داری، میخوایی هم بری بهشت دیگه، یه کاری میخوایی بکنی، مفتی که نمیدن که. آقا یه بند خدایی اومد خدمت حضرت سجاد، یعنی تو مسجد حضرت ایشونو دید، دید یه نماز دست و پا شکسته تون تون خوند و به هم ور کرد نمازو، بعدم دستشو بالا کرد که خدای چهار تا حوری به من بده. حضرت سجاد علیه السلام خندیدن. آقا چرا میخندی؟ حضرت فرمود آخه چی مهریه اووردی که چهار تا هم زن میخوای بگیری برات اونور چهار تا بور، آخه چی با این نماز دست و پا شکسته؟ حالا این که تو بعضی روایات داره میگه آقا دو رکعت نماز مقبول تو داشته باشی وجب له الجنه. یعنی آقا ما به اندازه یه دو دقیقه خلوت مناسب با خدا نداریم. خداست دیگه، خدا کلا سرش نمیره، کاسب دقیقیه، خیلی حواسش جمعه، خداست، خوب میخره، به موقع هم میخره، حسابی هم میخره، منتها با معیار خودش، با ملاکات خودش. میفرماید الهمهو، من بهت الهام میکنم. ولی قضیه قشنگی بذارید من بگم، قضیه معروفیه. میگن یه آقایی بود در قوم، معروف بود به شیخ علی اردشیره. این آقا روحانی نبود اما معروف شده بود دیگه، ظاهر سالا ظاهر متدینی بود. دم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها، این مثلا از این آدم هایی بود که تسبیح بند میکرد، تسبیح پاره رو بند میکرد، چهار تا زیارتنامه میفروخ، از اینا یه قوت لایموتی به دست میابرد و امران معاش میکرد و معروف همون بود که اردشیره میخورد، قوتش اردشیره بود. حالا اردشیره تو قم خب معروفه و داره جز محصولات قمه بود. میگن خیلی هم با آقای مرعشی رفیق بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی رو، سر میزد با آقا. میگن یه موقعی اومد خدمت آقای مرعشی، گفتش که آقا امروز یه نماز استثنایی خوندم. گفته بودن که چجوری خوندی؟ گفته بود که من این تو قبرستان شیخان تو یکی این بقعه ها میخوابیده، تو قبرستان میخوابیده، دیگه جاش اونجا بود از این کارتون خواب. میگه که من صبح پا شدم که برم وضو بگیرم برای نماز صبح، دیدم انقدر برف اومده که در رو نمیتونم باز کنم، در رو نمیتونم باز کنم. گفتم خدایا چیکار کنم؟ وسیله تیممم اونجا نبود یا به ذهنم نرسید که من تیمم میخوام کنم. رو کردم گفتم اب نداره، بدون وضو و بدون تیمم نماز میخونم. رو کردم به آسمان گفتم خدایا سالها از این همه غذاهای متعدد و متنوع هیچی روزی من نکردی جز اردشیره. اونم چه اردشیره؟ گاهی مواقع ارده بود شیره نبود، گاهی مواقع شیره بود ارده نبود، گاهی مواقع هر دوش بود نون نبود، گاهی مواقع فقط نون بود و اردشیره نبود، ولی من هیچ بار هیچی نگفتم. امروز هم میخوام یه نماز بخونم، نه وضو داره نه تیمم، تو هیچی نگو و الله اکبر شروع کم نماز خوندن. این اومده بود با آقای مرشی گفته بود، آقای مرشی هم خندیده بودن تو میگن. بعد از مدتی این شیخ علی اردشیر فوت کرد، آقای مرعشی نقل میکنه میگه دیدم عجب جایگاهی داره اون طرف، چه بروبیایی داره، چه قصر و خلاص همه این چیزهایی که برای بهشت به ما وعده دادن همش براش ما. گفتم شیخ علی چه خبر؟ گفت آقا اون دورکعت نجاتم داد. حالا از فردا شما بدون وضو اینا آره نماز نخونید.
خدای ما هیچ نخونید.
میخوام بهتون بگم خدام دنبال بهانه است. اصلا عشق دو طرفیه، عاشق دنبال بهانه است. او عاشق ماست، یقینا عاشق ماست. فرمود یعقوب 70 برابر پدرهای معمولی یوسفش رو دوست داشت، من 70 برابر یعقوب بنده هامو دوست دارم. او عاشق ماست، اون هم دنبال بهانه است. دیدید این عاشق و معشوقا، این هم دنبال بهانه، دنبال بهانه هم دیگه رو ببینن، دنبال بهانه به هم زنگ بزنن، دنبال بهانه با هم چت بکنن، دنبال بهانه با هم مسافرت برن، دنبال بهانه رستوران برن، دنبال بهانه خلوت بکنن. اصلا بهانه است، همش بهانه است. میخوان هم دیگه رو ببینن. خدا دنبال بهونه است. منتها چی کار کنیم که خیلی مواقع این عشق یه طرف است. این عشق یه طرفه برای هر طرف که عاشقه درد سر. حالا ما نمیخوایم بگیم برای خدا درد سر درست بکنیم، چون شأن خدا عجل، ولی واقعا همینه دیگه. لذا میبینی یه شب قدر میاد، یه مجلس میری شما، یه حالا مدده یا یه سخنران یه ذره از ارتباط با خدا بیان میکنه، چه ولوله‌ای میفته تو جمعیت. بعضی مواقع آدمایی میبینی اینا خیلی ظاهر و صلاح نیستن، اینا خیلی از بخشای دین رو ظاهرا از دست دادن خیلی جاها، ولی خدا رو دوست دارن.
چون همون که شما گفتید دیگه، چون بالاخره خدا ما رو دوست داره و اون عشق رو ما چشیدیم، بارها چشیدیم، همیشه هر لحظه داریم میچشیم. شاید ما چند لحظه غافل شدیم، ولی به قول شما ولو 2 دقیقه که برمیگردیم و به نوعی یادمون میفته که عشقی که خدا به ما داشت چی بود و عشقی که ما داشتیم و تجربه کردیم و چقدر در واقع لذت بردیم، به قول شما تازه از شرمندگی خودمون شروع میکنیم.
خیلی مواقع باید اینا رو مرور بکنیم. آیا حسین، من پریشب تا دیشب یکی از اقوام یه بنده خدا یه وضع حملی هم بنا بود، منتها خیلی خطرناک بود، بچه ها 2 قلو بودند و اینا، یه مشکلات متعددی پیش اومده بود. به من زنگ زدن برای استخاره، یک سرم هر نیتی میکردن اینا استخاره بد میومد. یعنی حالا میدونید حالا تو اینجور بحران ها مردم هم توقع خدمات پس از استخاره هم دارن. آره حالا ما استخاره میگیریم خیر رو که نمیفهمیم چیه. مکرر میگفت آجا چرا آخه من دیگه راه ندارم. حالا بحث جون 2 تا بچه هم بود، نمیدونستیم. منم یه سری راهنمایی هایی نسبت به حالا مثلا بحث پزشک و بحث بیمارستان و اینا، ولی کار در نمیمد. گفتم نمیدونم خیره چیه. امروز صبح به من زنگ زد، آقا الحمدلله بچه ها به دنیا اومدن سالمن خدا رو شکر. اون بحرانم یه جوری خدا چید که ساعت 1 بعد از شب اینها به یه نتیجه ای رسیدن، کار رو خودشون اداره کردن. بعد خودش به من میگه، کار دارم با این جملهش، میگفت هرچی من برگشتم پشت سرمو دارم نگاه میکنم میبینم هر اتفاقی افتاده به نفع من بوده. چرا تلاطم دیدم، به هم ریختگی داشتم، اما الان نتیجه هر رو که میبینم، میبینم نه این نتیجه هر رو من نمیتونستم رقم بزنم با فکرم. خودم خب حالا تازه فهمیدیم حالا چرا استخاره بد میومد، ما نمیتونستیم به یه نتیجه‌ای برسیم، چون کار خیلی مواقع دست ما نیست. این که میفهمد الهمه حسن العباده، یعنی ما نمیفهمیم حتی بهترین عبادت چیه. تو محبتت رو ابراز کن، خدا عبادت خوبه رو میذاره جلو پات.
برای همینه شاید که یه وقتهایی دیدید یهو دلمون میخواد الان بریم نماز بخونیم، یهو دلمون میخواد اصلا یهو شوق زیارت مثلا تو وجودمون ایجاد میشه، یهو شوق یه دعا خوندن، یکی از ادعیه ها رو بخوایم بخونیم. شاید اینم نمیدونم، من نظر خودم اومد، آره یکی از حسایی که الان
الهامه
برام ایجاد شد شاید این
و امیدوارم که اینها نتیجه محبت ورزیدن به خدا باشه، یعنی عشق و علاقه نسبت به خدا. ان شاء الله.
خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم و واقعا هم همینه، یعنی به قول شما ان شاء الله که این طعم و حلاوت عبادت رو، این عشق دو طرفه رو تجربه بکنیم. اگر آخر سر دعایی بفرمایید که خوشحال بشم.
خدا دلهای ما رو مالامال از محبت خودش قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. واقعا قدردان نگاهتون هستیم و همونطور که بارها عرض کردیم منتظر پیشنهادات و انتقاداتتون در جهت اینکه بتونیم انشاءالله برنامه بهتری رو تقدیم نگاهتون بکنیم. اگر سوالی داشتید، مطلبی بود یا موضوعی رو اصلا خواستید و تمایل داشتید که پیشنهاد بدید به ما برای اینکه راجبش بحث بکنید، ما پذیرای نظرات ارزشمند شما عزیزان هستیم. صحبت از عبادت شد و صحبت از عشق. آخر برنامه به رسم همیشگی عرض بکنیم که آقا جان اون عشقی که میگن ما هم به خدا عرض بکنیم خیلی عاشق شماییم و عاشق داره در هجران میسوزه و ما بی نهایت داریم میسوزیم، بی نهایت داریم اذیت میشیم و بی نهایت چشم انتظار اومدن شماییم و ای کاش خدا به لطف کرم خودش هر چه زودتر فرج شما رو برسونه تا ما از نزدیک بتونیم معشوقه خودمون رو تماشا بکنیم. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.